بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. به حول و قوه الهی بحث امشب رو که جلسه 17 باشه از مجموعه مباحث تفسیری قرآن حضرت امام موسی صدر شروع میکنیم. دو تا بحث رو امشب انشاءالله سعی میکنیم با هم گفتگو بکنیم راجع بهش. یه نکته تکمیلی راجع به بحث دیشب عرض بکنم، در واقع نتیجه ای از بحث دیشب خدمتتون عرض میکنم، و اون در واقع نگاهی بود که من راجع به بحث فلسفه احکام و اینها مطرح کردم و یک نگاهی بود که فارابی نسبت به فلسفه داشت و اینکه فیلسوف کیست، که این رو من مطرح کردم. یه نکته شاید غفلت کردم که تأکید بکنم و اون اینه که ما در واقع اینجا وقتی که راجع به امام موسی صدر صحبت میکنیم، از امام موسی صدر به مثابه فیلسوف هم صحبت میکنیم. من مثلا در اون کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر یکی از تلاش هام این بود که بگم امام فیلسوف هست، ولی شما میبینید که تو بحثایی که امام موسی صدر داره، حتی در همین مباحث تفسیر قرآن، ایشون چقدر دقیق و نکته سنج وارد بحث میشه بدون اینکه وارد مباحث فنی فلسفی بشه و بدون اینکه وارد مباحث نظری معمول و رایج راجع به فلسفه بشه، یه بحث خیلی به اصطلاح مهمی راجع به اون موضوعی که داره صحبت میکنه مطرح میکنه و ما در واقع از این منظر که نگاه میکنیم میبینیم این منظر یک منظر فلسفیه. و خب البته امام موسی صدر تمام آثارش یا گفتارهاش اینا اینطوری هست و از این منظر میتونه مورد توجه قرار بگیره، کما اینکه قبل از ایشون هم سید جمال هست که در واقع این گونه بحث میکنه. سید جمال هم برخلاف اون چه که مرسومه در بین متفکران فیلسوف ما، نمیاد متن فنی فلسفی بنویسه و خودشو فقط تو حوزه نظری محبوس بکنه، کما اینکه امروزه خیلی از فیلسوفان ما اینطوری هن دیگه. البته فیلسوفان که میگیم معنای عامی داره، اینجا بیشتر مدرسان فلسفه شاید مورد نظر ما باشن، چون کسی که فیلسوف باشه، فیلسوف یعنی تفکر، یعنی کسی که خودش داره تفکر میکنه راجع به پدیده ها و مباحث و وجود و هستی و بحث ارائه میکنه و صرفا نقال یا صرفا ناقل مباحث دیگران نیست. لذا از این جهت این تکمله‌ای بود که بر بحث گذشته من عرض بکنم که امام رو من از این منظر یک فیلسوف میدونم با همین مباحثی که حالا داره، که اینجا اصلا زبان و مباحث قرآنی است ولی منظر میتونه فلسفی باشه و فلسفی هست به خصوص در بعضی از مباحث. نظیر این بحث فلسفی در تفسیر قرآن رو ما در مباحث علامه طباطبایی میبینیم، حتی در مباحث تفسیری خود حضرت امام میتونیم ببینیم که البته تم عرفانی هم اونجا خیلی قوی هست و وجود داره. در مباحث استاد مطهری و شهید بهشتی هم میتونیم ببینیم، حتی در مباحث تفسیر خود ملا صدرا هم در واقع این زمینه رو و این فضا رو شما میتونید ببینید. من البته سال گذشته چند جلد از آثار تفسیری مولا صدرا رو مرور کردم، حالا دنبال این بودم یه فرصتی بشه که اصلا اون رو بتونم تقریر بکنم یه بحثی ازش، یا توی یه جلساتی مثلا بتونیم گفتگو بکنیم، که خب مباحث بسیار مهمی داره و از این منظر، از منظر فلسفی در واقع این تفاسیر رو من تلقی میکنم. خب بریم سراغ بحث امشب. دو تا مبحث رو امشب مرور میکنیم، یکی عنوانش در واقع مفهوم قصه در قرآن هست، که خب اصلا منظور این که بیاد قصه رو تعریف بکنه منظور نیست، اینکه اساسا اون چه که با عنوان قصص در قرآن اومده کار کارکردش چیه؟ یعنی مثلا خداوند در قرآن قصه حضرت یوسف رو مطرح میکنه، قصه حضرت یونس رو مطرح میکنه، قصص دیگری از انبیا و به اصطلاح پیامبران مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی و خود حضرت رسول صلوات الله علیه مطرح میکنه اینها. این به چه معناست؟ آیا قرآن میخواد یک کار تاریخی مثلا انجام بده و بحث تاریخی میخواد مطرح بکنه یا نه کار دیگه میخواد بکنه؟ خب امام نظرش رو الان میگیم که متفاوته. ایشون یه بحثی در آغاز میاره، اینجا البته هیچ آیه‌ای رو اول بحثشون نیوردن، حالا من نمیدونم نوار تو نوار موجود نبوده یا اصلا ایشون آیات خاصی رو اشاره نکردن. البته بعد داستان حضرت یوسف اشاره میکنن و نتیجه میگیرن ازش، ولی تقریبا به جز یک آیه خیلی کوتاه اینجا، دو تا آیه که داخل متن اشاره فرمودن، در ابتدای بحث مثل سایر گفتارها به هیچ آیه اشاره نفرمودن. این بحث هم در حدیث سحرگاهان منتشر شده، البته بحث بعدی هم که مطرح میکنیم اونم همونطور. ایشون میفرماید دیدگاه ها در مورد قرآن چند جوره. برخی از مفسران تلاششون اینه که بگن قرآن یک کتاب ادبی است که در طول تاریخ به هر حال داریم. یه تعدادی میان میگن که اصطلاح تو بحث آیات الاحکام کار میکنن و قرآن رو از منظر آیات الاحکام مورد توجه و تفسیر قرار میدن و معتقدن که مثلا خیلی از آیات مباحث احکام و در واقع فقه و به معنی رفتار انسان و باید و نبایدها و تکالیف انسانه. برخی معتقدن نه، اصلا قرآن در واقع آیات اعتقادی رو یا آیات مربوط به بهشت و جهنم رو یا آیات مربوط به تربیت اخلاقی رو مطرح میکنه. اینم یک صنف از تفاسیریه که در واقع تو این بحث ها تکیه میکنن. برخی از تفاسیر که ایشون میفرمان که اینها معاصره دیگه، اینها جدیده، معتقدن که یا برخی از آیات رو و اساسا قرآن رو از منظر علمی نگاه میکنن، قرآن به مثابه یک کتاب علمی از توش مثلا شیمی و فیزیک و اینجور چیزا در بیارن یا چیزای دیگه‌ای که به هر حال برخی از کسانی که قرآن رو تفسیر کردن از این منظرها نگاه کردن. اینجا در واقع این پرسش پیش میاد که خب ما قرآن رو چی فرض بکنیم؟ قرآن کتاب ادبی است، فقهی است، کلامی است، اعتقادی است یا کتاب تاریخی است؟ چیه این قرآن؟ این رو ما یا کتاب علمیه که ما توش فیزیک و شیمی و علوم دیگه رو مثلا ستاره شناسی و هیئت و نجوم و اینا رو در بیاریم؟ چون میگه که ما انتظارمون از قرآن رو نباید به این شکل ترسیم بکنیم که قرآن رو در یکی از این دیدگاه ها در واقع خلاصه بکنیم. قرآن کتاب دین و کتاب تربیته. اگر جنبه ادبی داره، هدف زیبایی لفظ و معجزه کلمات به تعبیر ایشون، تا انسان عرب و انسان مؤمن رو قانع بکنه. که برای چی قانع بکنه؟ که بگه این کتاب به هر حال از جانب خداوند و به هر حال به نوعی معجزه هستش که در آن علومی از علومی هم نام برده شده، از تاریخ هم سخنی گفته شده، بحث فقهی و آیات الاحکامی در اون طرح شده. خب آره، اینجا بذارید یه نقدی بکنیم به امام موسی صدر. بر اساس دیدگاه‌هایی که ایشون اشاره میکنه، به هر حال هر کسی از ظن خودش یار قرآن شده. کسی که کار ادبی کرده، از منظر ادبی اومده بحث کرده، مثلا تفسیر جوامع الجامع یه تفسیر در باب لغت دیگه، یا تفسیر کشف الاسرار میبودی تقریبا حالت ادبی و عرفانی داره که 10-11 جلده، حالا من چون قدیم دیدم من خاطرم نیست دقیق، بیش از 10 جلده فکر می‌کنم 10 جلد. یک کسی از منظر تاریخ اومده نگاه کرده، یک کسی اومده فقط قصص قرآن رو تقریر کرده. خب امام مشصد از چه منظری داره نگاه میکنه؟ امام مشصد هم از منظر کتاب تربیت داره نگاه میکنه، کتاب هدایت. یعنی خود امام هم از یک منظری داره وارد میشه و آیات خاصی رو گزینش میکنه و از این منظر ارائه میکنه. البتهشون رد نمیکنه این تفاسیر رو، میتونن در واقع این جنبه ها توش وجود داشته باشن، ولی خود ایشون هم داره از یک منظر خاصی که به عنوان یک کتاب تربیت و کتاب هدایت باشه از زن خودش یار قرآن شده و میشه. بنابراین از یه نکته دیگه هم که اینجا در تکمیل این بحث عرض بکنم اینه که حتی اونایی که ادبی، فقهی، کلامی و اعتقادی یا حتی تاریخی و حتی علمی قرآن رو تفسیر میکنن، این به معنی نفی دیگر جنبه ها و آموزه هایی که در قرآن وجود داره نیست. یعنی تصریحی نداریم در این دیدگاه ها که اونها مثلا تفسیر به اصطلاح به معنی تربیت رو نفی بکنن. همچون چیزی من ندیدم، حداقل خودم ندیدم. بنابراین حتی بحث معجزه قرآن به همین ادبیاتشه، اصلا تحدی قرآن به خاطر همینه. اگر خاطرتون باشه در جلسات قبلی ما راجع به حروف مقطعه که صحبت کردیم، حروف مقطعه به تعبیر ایشون حروفی بود که این کلمات قرآن ازش تشکیل شده بود و همین حروفی بود که مردم در واقع دارن با اونها صحبت میکنن و حرف میزنن و تو جامعه وجود داره. ولی قرآن بحثش این بود که اگر میتونید 10 سوره بیارید، اگر میتونید 10 سوره هم نه 1 سوره بیارید. یعنی تحدی قرآن جنبه بلاغتشه، جنبه ادبیات بسیار فاخر و معجزه آمیزشه. بنابراین از این منظر اتفاقا ما میبینیم که بله، حالا آیه سعد در واقع اینجا تأکیدش اینه که این یک نگاه تربیتی خیلی خوبه، ولی نگاه تربیتی هم داره، دیگر نگاه ها هم توش هست. حالا شاید منم مثلا با امام موسی صدر همراه باشم و بگم که بله، اون چه که روح قرآن هست و روح آیات قرآن هست، این کتاب کتاب تربیته و کتاب هدایته. ولی شما خیلی از آیات دارید که اونایی که بحث آیات الاحکام رو مطرح میکنن کاملا نگاه فقهی و کاملا بحث فقهیه اونجا. خب پس نگاه ایشون اینه که اینجا ما در واقع به قرآن از این دیدگاه باید نگاه بکنیم. حالا سایر دانش ها هم توشون وجود داره و حالا مثال هایی هم ایشون میزنه، ولی هدف اصلی رشد معرفت و تربیت نفس و فهموندن این نکته به انسانی که در جهانی دقیق و منظم و محکم زندگی میکنه تا در زندگیش منظم باشه و کارهاش رو دقیق و درست انجام بده. این تعبیریه که امام موسی صدر داره در اینجا، که در واقع ما وقتی دیدگاه مختلف از روی مفسران درباره قرآن رو میبینیم، با همه اینها در واقع اون گونه داریم به قرآن نگاه میکنیم که این یک اثر تربیتی باید داشته باشه. حتی همون جایی که داره مثلا یه بحث علمی، فقهی، تاریخی مطرح میکنه، همونجا هم نگاه ایشون اینه که قرآن داره یک نکته تربیتی رو ذکر میکنه. پس به هیچ وجه تنها یکی از این مواد نیست، بلکه ما باید این رو یک نگاه جامع‌تری داشته باشیم به قرآن و به خصوص در اون بخش تربیتی و هدایتیش. خب پس با توجه به همه اینها ما یک نگاه در واقع احتمالاً دیگه بعد از این نکته، در واقع نکته تربیتیش، ما به زندگیمون و به کارهامون به یک نگاه دقیق‌تری خواهیم داشت. اما در مورد قصص قرآن نظر ایشون چیه که عنوان این گفتار رو هم گذاشتن مفهوم قصص در قصه در قرآن، که خب مفهوم برای قصه اینجا بیان نمیشه. اینجا بحث در واقع اینه که کارکرد قصص در قرآن چیه. ایشون میفرمان در مورد قصه های قرآن هدفش بیان سرگرمی نیست که خب مردم اون دوره که از این چیزای معمول امروز نداشتن دیگه، قرآن میخواسته اینا رو سرگرم بکنه، حالا یه داستانی هم مثلا براشون گفته. نه، هدف بیان سرگرمی نبوده. حتی در همین ها هم میگه که این اثر تربیتی داره، چون قصه ها رو مثلا وارد خیلی از جزئیاتش نمیشه، یه دفعه مثلا چندین سال از یک داستان رو مثلا قطع میکنه، به تعبیر امروزی ها قطع میشه و ما نمیدونیم که چه اتفاقاتی افتاده. لذا هدف در واقع این قصص هم باز تربیتی. واضح ترین مثالی که ایشون برای این مطلب میزنه همین داستان حضرت یوسفه که تماما در سوره حضرت یوسف اومده. و خب داستان حضرت یوسف برخلاف داستان حضرت موسی که در آیات پراکنده ای از سوره های مختلف اونجا از جمله سوره طه و دیگر سوره ها اومده، همه اینها، همه داستان حضرت یوسف در سوره یوسف به صورت منسجم اومده. می‌فرمان که کمتر از یک سوم این سوره بیان قصه است و همراه هر آیه البته یک نتیجه تربیتی وجود داره که نتیجه تربیتی انسانی مؤمنانه و همه جانبه. یعنی ما از همه این آیاتی که تو این سوره هست میتونیم نتیجه تربیتی بگیریم، نتیجه انسانی بگیریم، نتیجه مؤمنانه و نتیجه که حالا همه جنبه های زندگی رو در بر میگیره. از همان ابتدا داستان حضرت یوسف که حالا اون بحث حسادت مطرح میشه و ایشون اینجا به تعبیری داره همین بحث رو مطرح میکنه، یعنی باز هم اینجا داره میگه که قصه های قرآن منظورشون چیه. اینجا داستان حضرت یوسف رو که مثال میزنه به نوعی داره به بحث حسادت اشاره میکنه و اینکه در جامعه حسادت میتونه مخل مناسبات اجتماعی باشه، مخل روابط اجتماعی باشه. داستان حضرت یوسف از کجا آغاز میشه؟ از همین حسادت برادران به اون برادر آغاز میشه که اتفاقا میبینیم که حالا ایشون قشنگ اینجا اشاره کرده که میگه به علت تلاش حضرت یوسف و دوریش از گناهانش، این ایشون بر برادرانش پیروز شده و یک جایگاه بالاتری کسب میکنه و لذا برادرانش حسادت میکنن بهش. کاملا جنبه تربیتیه. و خب حسادت هم جزء آسیب‌های بسیار مهم اجتماعی هستش که معمولا در واقع روابط و مناسبات اجتماعی رو مختل میکنه و از بین میبره. ولی همین در واقع تلاش حضرته که در واقع باعث پیروزیش میشه و باعث میشه که مردم همراهش بشن و به برکت اندیشش و به علت درستی و دقت عملش از مرگ نجات پیدا بکنن. پس خود حضرت یوسف و حتی بعداً اینکه پادشاهی در واقع حضرت یوسف یا مقام و منصبی که حضرت حالا تعبیرشون پادشاهی اینجا، نتیجه یک اصل عمومی هست. اون اصل عمومی اینجا چیه؟ ایشون میفهمن اون اصل عمومی خدمت به مردمه. اولا مبتنی بر اون تقوا و به اصطلاح اون تلاشش هست، یعنی یک تلاش‌های مخلصانه از ایشون به وجود اومد و حضور و بروز و ظهور داشت در جامعه خودش که بی چشم داشت بود، یعنی توقعی نداشت که در مقابلش چیزی دریافت بکنه. و تقواش، تلاش مخلصانه و تقوای حضرت و کارهایی که برای خدمت به مردم مصر و خصوص انجام داد، این یک اصل عمومی که در واقع خداوند در واقع وقتی که بهش در واقع داره این مقام رو اعطا میکنه و از روی خدا در واقع این مقام در واقع بهش اعطا میشه به خاطر این خدمتیه که به مردم انجام داده. این اصل عمومی در کسب رضایت الهی میتونه تلقی بشه. خب اینجا یه بحث دیگه همشون اشاره میکنه، آقای دکتر شیخ حسینی هم به ما ملحق شدن.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، خوش آمدید. ما امشب رسیدیم بحثی که داریم مطرح میکنیم راجع به قصص قرآن، نگاه امام مشسن رو داریم به بحث داستان حضرت یوسف میگیم، که در واقع ایشون خلاصه صحبتش اینجا اینه که پادشاهی حضرت یوسف در واقع نتیجه یک اصل عمومیه. اون اصل عمومی چیه؟ اون تلاش های مخلصانه و بیچشم داشت حضرت یوسف و تقوای ایشون هست، که از همین ناحیه هم اتفاقا مورد حسادت برادراش قرار میگیره، و کارهایی که برای خدمت به مردم مصر انجام داد. این یه اصل اساسی، یعنی خدمت به مردم یک اصل عمومیه به تعبیر مؤسسات، که میتونه در واقع به ارتقای جایگاه فرد در جامعه کمک بکنه و خداوند هم از این ناحیه بهش کمک میکنه. حالا یه بحث دیگه ای اینجا مطرح میکنه و اون راجع به کلن تاریخ ذکر شده در قرآنه. خب ایشون یه تعبیر خیلی مهمی اینجا به کار میگیرن که اولا قرآن هیچگاه بر این شجاعتها و قهرمانیهای خیالی تأکید نمیکنه. یعنی قرآن داستانهای موهوم و اسطوره، اصطلاح اسطوره رو نمیاد طرح نمیکنه. اینجور داستانهای اصطلاح واقعی رو که در گذشته بوده رو مطرح میکنه، ولی ایشون تعبیرش اینه که تاریخ اصلا غالبا تاریخ حاکمان و تاریخ ظالمانه. یه جمله معروفیه که خب تاریخ رو حاکمان می‌نویسن و توش از مردم خبری نیست. در واقع تاریخ به تعبیر امام ثبت موقعیت‌ها و مواضع پادشاهانه، در حالی که تاریخ واقعی چیه به تعبیرشون؟ تاریخ واقعی و حقیقی در واقع موقعیت‌ها و مواضع مردم و تمدن مردمه، که قرآن می‌فرماند که از این منظر در واقع ورود می‌کنه و این رو مطرح می‌کنه. درسته تاریخ برخی از حاکمان رو هم میاره مطرح می‌کنه، ولی عمدتاً به خاطر نگاه سلبیه که اونها رو در واقع مورد نقد قرار میده. پس تاریخ واقعی به تعبیر ایشون تاریخ حقیقی موقعیت‌ها و مواضع مردم و تمدن مردم و دستاوردهایی که مردم در طی تاریخ به هر حال کسب کردن و هیچ کجا هم ذکری از اونها به میان نیامده. پس اون چه که به عنوان تاریخ هم در قرآن ذکر میشه، این تاریخ، تاریخ پادشاهان دیگه نیست، تاریخ پادشاهان ظالم نیست. اگر هم پادشاهان ظالمی در قرآن از اونها یاد میشه، به خاطر در واقع نفی اونهاست و به خاطر نگاه سلبیه که به هر حال اونجا وجود داره. پس به تعبیرشون قرآن هیچ توجهی به پادشاهان ظالم نمیکنه و اونها رو ستمکار میشموره. حالا نمونهاش فرعون هست، هامان هست، نمرود هست و دیگر حاکمان که خداوند در قرآن از اینها با تعابیر ناخوشایند یاد میکنه و مواضعشون رو تقبیح میکنه و اونها رو منحرف و ظالم میشماره. حالا اون اقداماتی که انجام دادن اونجا معلوم میشه چه اقداماتی که در واقع اون اقدامات تقبیح میشه و منحرف و در واقع ظالم شمارده میشه. قرآن بر پیامبران، یعنی رهبران مردم و خادمان مردم و کسانی که در راه خدمت به مردم تلاش کردن تکیه میکنه. این تاریخیه که قرآن داره میسازه. بنابراین از این منظر تاریخ چون تحت سلطه حاکمان بوده، قرآن میاد از یک مسیر دیگری وارد میشه و بحث رو به گونه دیگری مطرح میکنه. به تعبیرشون حالا از برخی از پادشاهان تعریف و تمجید هم شده در قرآن. اونا کیان؟ ایشون ذوالقرنین رو یاد میکنه. البته تعبیرش اینه که تنها پادشاهیه که قرآن ازش به نیکی یاد میکنه. البته احتمالاً مثلا شاید تعبیرشون این باشه که چون ذوالقرنین شاید پیامبر نبوده، حالا با توجه به اختلافی که راجع به خود ذوالقرنین و به اصطلاح راجع به این قصه‌هایی که راجع به ایشون هست وجود داره، شاید به این لحاظ باشه. و الا ما تو قرآن خب داستان خود حضرت موسی هست، حضرت یوسف هست، حضرت سلیمان هست، حضرت داوود هست، اینا همه پیامبران و پادشاه هم بودن، یعنی به هر حال حاکم بودن در کشور خودشون و جامعه رو اداره کردن. بنابراین منتهیشون از این تعبیر اینجا استفاده کرده که در واقع تنها پادشاهی که قرآن ازش به نیکی یاد کرده ایشونه، اونم خاطر اون دفاعی بوده که ایشون از مردم انجام داد، یعنی باز هم در خدمت مردم بوده و مردم رو در واقع از سیطره ظالمان حفظ کرده. ذوالقرنین میگه در موقعیت و وظیفه و کار و رسالت خودش نبی بوده، اما بر عمل تکیه کرده و در کارهایش در واقع ابتکار داشته. حالا هم بر نبی بودن ایشون تصریح داره، هم بر اینکه در واقع در خدمت مردم بوده و مردم رو به تعبیر ایشون به کار گماشته و برای اونها موقعیت‌های مناسب زندگی رو فراهم کرده. از این جهت ایشون میگه که مستحق خوبی و ستایش و تکریم قرآن کریم شده. بنابراین نکات خیلی مهمی در این بخش ایشون مطرح میکنه، هم یک نکته‌ای که حالا به لحاظ روش شناسی فهم قصص قرآن شاید اهمیت داره، یک نگاه یا یک مسئله راجع به در واقع روح آیات قرآن و روح در واقع اون چه که در مراد و منظور از قصص قرآن هست میتونه مورد توجه باشه. و نکته آخری که حالا راجع به خود حضرت یوسف به صورت عمومی یک اصل رو مطرح میکنه و اون اینکه چه پیامبر باشه چه پادشاه باشه، این باید در خدمت مردم باشه و بتونه مشکلات مردم رو و مشکلات جامعه رو حل بکنه. پس در اینجا در این فصل در واقع یک بحث روش شناسانه در رجوع و فهم قرآن ارائه میکنه و خلاصش اینه که گرچه مباحث علمی، فلسفی، فکری، فقهی، تاریخی و ادبی در قرآن وجود داره، اما با همه اینها قرآن کتاب دین و کتاب تربیت و کتاب هدایت هست. در اینجا بحثی هم راجع به خود تاریخ داشت و اینکه خب اون چه که در واقعیت تاریخی وجود داره اینه که این تاریخ، تاریخ سلاطین و حاکمان و پادشاهان ظالمه و موقعیت ها و به اصطلاح حوادث و مواضع اونها رو ثبت کرده، اما اون چه که از تاریخ در قرآن اومده این بیشتر تاریخ انبیا و مردم و خدماتی که پیامبران به انبیا انجام دادن. البته خب صدر استظهار داشتید دیگه به داستان حضرت یوسف و دلایل موفقیت اون حضرت که همین خدمت به مردم و تلاش مخلصانه بود اشاره میکنه و در واقع از پادشاهی ذوالقرنین اینجا تعریف و تمجید کرده که ایشون اون رو مورد توجه قرار میده. این خلاصه‌ای و برداشت کوتاهی از این گفتاری بود که امام راجع به مباحث قصص قرآنی مطرح فرمودن که به نظرم هم به لحاظ روشی اهمیت داره، هم به لحاظ محتوایی و هم یک اصل اساسی رو در حکمرانی مورد توجه قرار میده که به هر حال اون چه که در حکمرانی مهمه و اهمیت داره اینه که خدمتی به مردم صورت بگیره یا مشکلی از مشکلات مردم در واقع حل بشه. اگر نکته اینجا هست بفرمایید من استفاده میکنم و الا میریم سراغ بحث بعدی که بتونیم اون رو هم انشالله انجام بدیم. من زیاد صحبت کردم امشب نه؟
آره تو استفاده کردیم، خیلی مطالب خوبی گفته شد. میخواین ادامه مطالب هم بگین شما؟
بسیار خوب. آیا دکتر شما مطلبی دارین؟
من استفاده میکنم
عرض کنم گفتار بعدی راجع به علمه. البته من داخل پرانتز گذاشتم علم و قرآن. ببینید به اصطلاح در تکمله بحثی که اینجا امام مطرح فرمودن یه آیات 19 تا 21 سوره هجر رو مطرح می فرمایند که به تعبیر ایشون اشاره به مباحث علمی داره. البته ما همین گفتار پیشین از ایشون گفتیم که قرآن کتاب هدایت و تربیت و دینه، ولی همینجا میاره این بحث رو مطرح میکنه، میگه این هم یک آیه یا آیاتیه که بر مباحث علمی دلالت داره، ولی اینجا هم نگاه تربیتیه. آیات رو من بخونم با عزتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والارض مددناها والقینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون. بیشتر بحثش البته رو همین آیه هست که میگه زمین را گستردیم. خب زمین کرویه، چجوری شما زمین رو گستردید؟ و در آن کوههای عظیم افکندیم. خود کوه و نقش کوه در زمین چیه؟ و از هر چیز به شیوهی سنجیده در آن رویاندیم. من فیها من کل شیء موزون. خب این روشون تفسیر میکنه، میگه که چیه قصه. یه داستانی نقل میکنه، میگه که البته میگه من مدتی رو با این سه آیه پیوسته و به جد زندگی کردم. دو تا آیه دیگر هم بخونم با عزتون. و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین. و معیشت شما و کسانی را که شما روزی دهشان نیستید در آنجا قرار دادیم. یه چیزایی هست، یه کسانی، یه موجوداتی هستن که انسان روزی ده اونها نیست، یه چیزی فراهم شده که اون در واقع روزی میده بونه. و ام من شیئن الا من الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هرچه هست خزائن آن نزد ماست و ما جز به اندازه‌ای معین آن را فرو نمیفرستیم. ایشون خب معلومه که خیلی این آیات برای ایشون جالب و جذاب بوده، میگه من مدتی رو با این سه آیه پیوسته و به جد زندگی کردم. بعد داستانی رو نقل میکنه، میگه من سالها پیش کتابی رو مطالعه کردم که این کتاب خلاصش اینه که درباره به اصطلاح این تنفس بوده، نفس کشیدن انسانها و اینکه اکسیژن رو میگیرن و دی اکسید کربن رو پس میدن. در طبیعت خب میگه که میلیاردها انسان و حیوان طی هزاران سال از این اکسیژن استفاده کردن و دی اکسید کربن پس دادن. چی داره اینو تنظیم میکنه اینجا؟ موزون میشه اینجا جام به اصطلاح زمین که نفس بکشیم ما. یه فعالیت معکوسی وجود داره در زمین که این اکسیژن رو برای ما تولید میکنه و اون فعالیتی که تو درختان وجود داره، یعنی برخلاف انسانها و موجودات که اکسیژن میگیرن و دی اکسید کربن پس میدن، درختان دی اکسید کربن میگیرن و اکسیژن به ما میدن و این یک توازنی در واقع به وجود میاره در زمین. یعنی میزان به تعبیرشون میزان تنفس انسان، میان میزان تنفس انسان و میزان تنفس حیوانات از یک سو و میان تبدیل دی اکسید کربن به اکسیژن به وسیله دیگران درختان از روی دیگر، یک توازن عمیقی وجود داره. این موزون رو دیدید دیگه، فیها من کل شیء موزون، و از هر چیز به شیوهی سنجیده در آن رویاندیم. این رو ظاهرا به این معنایشون میگیرن که خداوند یک توازن دقیقی در هستی ایجاد کرده که در یک کفه همه بشر و حیوانات و در کفه دیگه درختان و گیاهان و به تعبیریشون حتی درختان کوچک و علفهای کوچک قرار گرفتن و این توازن رو در هستی در زمین به وجود آوردن. خب این نکته بسیار مهمی اینجا ایشون فرمان. بعد یک تأیید مشاهدات خودش رو با آیات الهی و اطمینان قلبی که پیدا کرده بیان میکنه، میگه که خب من این طرق این توازن عمیق حساب شده، میگه سبب حیرت من شد، اینکه من دیدم یه چیزی اینجوری تو زمین وجود داره و هستی اینگونه داره پیش میره، این خیلی باعث شگفتی من شد. میگه من به قرآن رجوع کردم تا نور و بشارت و تأیید و نتیجه گیری تربیتی برای این معجزه الهی در آفرینش پیدا کنم، تا اینکه به این آیات رسیدم. این آیات در واقع من وقتی این آیات رو من خوندم و قلبم با آن چه در این آیات آمده اطمینان یافت، میگه من معنای جدیدی در این آیات یافتم که در واقع همینی که الان حالا اشاره میکنیم، زمین را گسترده کردیم برای حرکت، برای کشاورزی، برای زندگی، برای ساخت و ساز و بهره گرفتن از زمین. والله خب واقعیت اینه که زمین کرویه دیگه، ولی تعبیر اینه که گستردیم. گستردیم یعنی مهیا کردیم که شما بتونید توش زندگی بکنید و فعالیت بکنید، حالا به تعبیر ایشون کشاورزی بکنید، ساخت و ساز بکنید. و القینا فیها رواسی، یعنی کوها رو ما در واقع چیز کردیم. خیلی به لحاظ ادبی هم ازش از این آیه خوشش اومده که چقدر این کلمات زیبا هستن و چقدر موسیقی آن به گوشها و جانها نزدیک است. و بعد بخش سوم آیه، و انبتنا فیها من کل شیء موزون، گیاه در جهان از نظر وزن موزون است. تعبیرشون اینه که هر برگ و هر علف و هر درخت در این مجموعه فراوان از درختان دارای وزن است. مقدار گیاه موزون و مقدره به تعبیرشون، که حالا اون بخش آخر اون آیه سوم فرمود. ای انسان، حالا معناش چیه؟ و جعلنا لکم فیها معایشة، ای انسان زندگی و معیشت تو در درختان است. معیشت انسان در درختانه، چرا که درختان هم اکسیژن میدن به انسان و هم زندگی میدن به انسان. اگر درختان نبودن این دیوکسید کربن کسی رو زنده نمیذاشت دیگه. شما توی به تعبیرشون توی اتاقی اگر مسدود بشه، بسته بشه، در و پنجرش اینا همه بسته بشه، بعد از مدتی همین دیوکسید کربنی که افراد تو اون اتاق تولید میکنن همون باعث مسمومیتشون میشه و از بین میبره اونا. حالا ببینید میلیارد ها سال یا میلیون ها سال گذشته و در این بخش در واقع از زمین حیات به چه شکلی در واقع با این وسیله تنظیم شده. از یک طرف یه عده دیوکسید کربن تولید میکنن، اکسیژن رو مصرف میکنن، از یه طرف یه چیزی به اسم درخت دیوکسید کربن رو میگیره و به اصطلاح اکسیژن تحویل میده. بعد تو آیه هم اشاره داره که من عرض کردم که حتی درختان به کسانی که در واقع ما به اونها روزی نمیدیم اونجا به اونها هم روزی میدن. خیلی از پرندگان و حیوانات و اینا هستن که در طبیعت اصلا انسان به اونها کاری نداره. اینا از کجا تغذیه میکنن؟ از همین درختان، چون هر کجا درخت باشه آبادی هم هست، آبادانی هم هست، و هر کجا درختی نباشه در طبیعتا آبادی و آبادانی هم کمتره. اینجا در واقع حالا نتیجه پایانی که ایشون میگیره خیلی جالبه. میگه ما اینجا به یک حقیقت علمی در هستی میرسیم. به تعبیر ایشون اینجا این آیه داره یک واقعیت علمی رو مطرح میکنه، که این واقعیت علمی یک واقعیت تربیتی هم هست، که حقیقتی است که در جانها و فطرت دانشمندان و پژوهشگران وجود داره. آنان بیماری ها را میابند و راه درمان آن را جستجو میکنند. حالا ما امروز با چی مواجه شدیم؟ با یک ویروسی که هنوز برای ما ناشناخته است. ولی این حقیقت علم به گونه ای در واقع پیش خواهد رفت که دانشمندان و پژوهشگران این بیماری رو و حال بررسی میکنن و راه درمانش رو در نهایت پیدا میکنن. چون به تعبیرشون هر مرضی در هستی علاجی نیز در هستی دارد. اینجور نیست که یک بیماری به اسم کووید 19 بیاد همه جهان رو مبتلا بکنه هیچ راه درمانی هم نداشته باشه. نه، ایشون تصریح میکنه میگه که هر مرضی در هستی علاجی نیز در هستی دارد و آدمی باید راه درمان آن را جستجو کند. ببینید ترتیب ایشون می‌فرمایند که علم با قوانین خودش و مباحث و اکتشافات خودش تأکید می‌کنه که نظام قاطع و ثابتی در هستی وجود داره. اون چه که به لحاظ تربیتی ایشون اینجا ازش استفاده می‌کنه، نظام قاطع و ثابتی در این هستی است که در آن زندگی می‌کنیم حکم فرماست. هر چیز بزرگ و کوچیکی به هر حال بر اساس اندازه و شرح و تفصیلی که داره در این هستی وجود داره و یک نظم قاطع و ثابتی در واقع بر اساس اون حکم فرماست. پس امام در اینجا داره به یک نوع نگاه تربیتی، یک نوع حقیقت علمی اشاره میکنه که این سه تا آیه به اصطلاح 19 تا 21 سوره هجر اون رو به شگفتی آورده و به هر حال به یک توازنی در هستی رسیده بر اساس مشاهداتش و نگاه علمی و حقیقت علمی که در جهان وجود داره. این بحث رو هم ببینید شما ملحق کنید به بحثایی که ما در قبل داشتیم. باز هم میبینیم اینجا هم امام داره یک نوع اعتدال و توازن رو داره در هستی مثال میزنه. همونطوری که در جامعه به دنبال اعتدال بود، مثلا در بخش انفاق به دنبال همین اعتدال بود، در خمس به دنبال همین اعتدال بود، در نفی رذایل اخلاقی مثل دروغ و عرض کنم نفاق به دنبال اعتدال بود، در بخش زندگی و مرگ که به حیات و ممات امتها اشاره داشت به دنبال ایجاد اعتدال بود. اینجا میبینیم که دوباره همین اعتدال براش یک رنگ و بوی دیگه ای داره، یعنی یک جوری داره این آیه اون ایشون رو به شعب و شگفتی واداشته، چون اشاره به این توازنی هست که در هستی به هر حال وجود داره. خب این نکته‌ای بود که حالا من هم خودم دریافت کردم و هم امام روش خیلی دیدم تاکید داره و اینکه خب اینکه من مدتی رو با این آیه با این سه آیه پیوسته و به جد زندگی کردم این خیلی معنا داره. یعنی اینجوری نیست که ایشون برداشته قرآن رو باز کرده اومده مثلا یه چند تا آیه بر ما خونده و نه، به نظرم میرسه که گفتارهای امام موسی صدر در این مباحثی که حالا ما داریم مرور میکنیم با پشتوانه ساعتها تفکر و مطالعه مورد بحث قرار گرفته. لذا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون نگاه تربیتی و اجتماعی توش کاملا وجود داره و این در واقع نکته‌ای که حالا من از چند شب قبلم خدمتتون تصریح کردم، توجه به اعتدال در مباحثی که وجود داره، اعتدال در هستی، اعتدال در خود فرد و اعتدال در زندگی اجتماعی خیلی به صورت پررنگی در واقع اینجا مطرح میشه و حتی همین بحث در واقع علم و قرآن. عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد صحبت ها و عرایض بنده، اگر نکاتی دوستان دارن بنده هم استفاده میکنم و بهره مند باشم.
آقای دکتر یه بحثی شد که حالا قرآن از نگاه های مختلف، یعنی از دید علمی نگاه میشه، از دید ادبی و بلاغت قرآن توجه میشه و حالا امام مسلسل بیشتر بود تربیتی قرآن تاکید دارن یا قرآن به یک نوع کتاب اخلاقی هم دیده میشه، چقدر تاکید صرف یک کدوم از این ابعاد، یعنی خب اگه ما صرفا بگیم قرآن یک کتاب علمی هست، چون داخل کشور ما هم یعنی از اول انقلاب تا الان خب گروهایی که به وجود اومدن خب سعی داشتن که به یک صورتی اون احیای دینی رو انجام بدن، خب مختلف بودن، یک رویکرد مثلا ما شاهد رویکرد فلسفی به دین بودیم، به قرآن بودیم، یک رویکرد علمی بود، ولی خب زمانی که صرفاً به اون رویکرد علمی نگاه میکنیم، یعنی میگه قرآن رو صرفاً به رویکرد علمی محدود میکنیم یا تقلیل میدیم، قرآن از اون روح خودش، از اون معنویت خودش به نظر من فاصله میگیره و اون دیدگاه پوزیتیویستی یا کمی به قرآن داده میشه، گرچه قرآن دید علمی رو داره، ولی خب چقدر این نگاه صرف و تقلیلگرا میتونه آسیب پذیر باشه؟ چون خود امام موسی صدرم حالا منم اون بخشاشو مطالعه کردم، قرآن هم که به عنوان کتاب اخلاقی میدونه که داستانایی داره که برای عبرت گرفتن، کتاب تربیتیه و از بعد اخلاقی، یعنی امام مصطفی همه این عوامل رو بهشون اشاره میکنن. این تاکید بر یک رویکرد صرف چقدر میتونه آسیبزا باشه؟
ببینید، این در واقع نگاه جامع باید بشه به قرآن. یعنی همونطوری که من عرض کردم، ما این نقد رو میتونیم به خود امام هم داشته باشیم. به هر حال برخی از آیات فقهه، یعنی اومده اونجا مسائل کاملا جزئی فقهی رو مطرح کرده. مفسر حق داشته، یعنی گفته آقا ما مثلا آیات الاحکام داریم، ما 500 تا آیه داریم، اینا راجع به احکامه، احکام فقهیه. طبیعتا اینجا شاید اون نگاه جامع رو اگر ما لحاظ بکنیم میتونه در واقع به ما کمک بکنه، یعنی ما رو خارج بکنه از اون منظرهایی که وجود داره. لذا نگاهی که حکمت متعالیه داره البته این رو به ما میده. خود امام هم فکر میکنم در یکی از جلسات هم ما بحث کردیم، سه تا به اصطلاح فضای جامعی که وجود داره رو مطرح کردی، یعنی نگاه اعتقادی، نگاه فقهی و رفتاری و نگاه اخلاقی و قلبی. در جلسات اولیه فکر میکنم از این بحثایی که ما داشتیم این سه رویکرد رو در قرآن ایشون توضیح میداد و فرمودن که در واقع این سه رویکرد وجود داره. ما هم با همین سه رویکرد میتونیم قرآن رو ببینیم. ولی میگم همون ابتدای بحث که من اشاره کردم، بالاخره کسی از منظر ادبی ادیب هست و شاعر هست، از منظر ادبی ورود کرده. کسی از منظر مثلا استاد تاریخ، محقق تاریخ، مطالعات تاریخی داره، این اومده فقط آیات تاریخی رو مثلا مورد توجه قرار داده. یه کسی فیلسوفه، تم بحثش میبینیم فلسفی شد و بیشتر از آیاتی که اعتقادیه و باورهای اعتقادی رو داره مطرح میکنه میبینیم که براش جالب بوده و جذاب بوده و اونها رو مورد توجه قرار داده. دیگه اونجا آیات الاحکام رو نیورده. یعنی شما یه فیلسوفی نمیتونید ببینید که تو مثلا مفسر در تفسیر قرآنش مثلا آیات الاحکام رو برده. خب اصلا ربطی نداره، چون با نگاه های عقلی داره بحث میکنه و بحث عقلی رو داره ارائه میکنه. شما هم تفسیر مولا صدرا رو ببینید اینطوری نیست، هم تفسیر حالا علامه طباطبایی رو ببینید، تو خیلی از این بحثا میبینیم که به صورت متفاوتی. خود تفسیر امام و مباحث تفسیری امام رو ملاحظه بکنید میبینید وارد این بحثا نشده، عمیقا در واقع عقلی و فلسفی تلقی میشه، یا حضرت امام به خصوص عرفانی تلقی میشه تفسیرش. بنابراین اون چیزی که مهمه به نظرم امام میخواد وضعیت اجتماعی رو چون تغییر بده و یک تحول باطنی در جامعه ایجاد بکنه، بر نگاه تربیتی قرآن و هدایتی قرآن بیشتر از همه تأکید میکنه. ولی خب شما بقیه وجه‌ها رو هم میتونید ببینید دیگه، همه اینها وجود داره، حضور داره و خب در طول تاریخ هم مفسران بزرگی داشتیم که به هر کدوم از اینها پرداختن. مثلا در جلسات قبل هم اشاره شد، ایشون هم خود ایشون تصریح کردن که ما تفاسیری داریم که اصلا فقط بر مبنای روایات اومده تفسیر رو نوشته، یعنی نگاه کرده که این آیه چه روایتی براش وارد شده یا روایت هایی که میتونه این آیه رو تفسیر بکنه اینا رو اصلا پیوست کرده. لذا همه این فضاها موجوده، منتها هر کدوم از این مفسران به نظرم با توجه به شرایط اجتماعی خودشون و علایق خودشون برای یه نقطه‌ای تاکید کردن. ولی روح بحث‌های امام به این سمت و سو رفته، چون میخواد در واقع اون اول نیاز اجتماعی رو پاسخ بده و ثانیاً اون به اصطلاح نگاه تمدنی هم تو ایشون وجود داره. یعنی ایشون میخواد جامعه در مسیر تمدن حرکت بکنه. در مسیر تمدن اگه بخواد حرکت بکنه، تربیت نقطه مهمیه که باید روش تاکید بکنه و بیسته و جامعه رو در واقع از این مسیر به سمت تحول و پیشرفت و تمدن حرکت بده. صحبت اگر نقطه‌ای هست استفاده می‌کنیم، از فرمایشات آقای دکتر هم استفاده می‌کنیم. اگر نقطه‌ای باشه در خدمتیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، استفاده کردیم. تکرار دکتر، من ناظر به همین بحثی که همون دوستمون مطرح کرد، این نکته به ذهنم میاد که در واقع دو تا قضا وجود داره، دو قضای دست وجود داره. یکی قرآن به مثابه یک کتاب جامع و کامل، این خب یه نکته است. نکته دوم در واقع اون منظار و رویکردی که مفسر داره به این کتاب جامع نگاه میکنه، یعنی الزاماً مفسر اون نگاه جامع رو نداره. ما برای این که به خاطر همین تفسیرها طبقه بندی داره، یعنی برمیگرده به پیش‌فرض‌ها و اون منظری که مفسر داره نگاه میکنه، به خاطر همین تفسیرها رو طبقه بندی میکنه. حالا مثلا شما فرض کنید که ما تو دوره معاصر مثلا سید قطب رو داریم، توی یه مقطعی از زندگیش عجیبه، بعد از این منظر با قرآن در موقع مواجه داره، چون کتابی داره از تصویر و فنی فی القرآن، این فقط با نگاه زیبایی شناسی اومده نگاه به قرآن کرده، خروجیش یه چیزی دیگه شده. یه مرحله اخیری آخری از در واقع زندگیش یک مشکل سیاسی اجتماعی رو در واقع باش درگیر بوده. اون موقع اون به قول عربا منظار و عینکش دیگه متفاوت شده، با این عینک که اومده به این قرآن نگاه کرده، فیزلال ازش در واقع بیرون اومده. یا مثلا ابن عاشور یک مفسر قرآنه که با شبهات مستشرقین درگیره، یعنی یه مفسر که زبان فرانسه بلده، بل هرچی شبه مستشرقین نسبت به قرآن در واقع مطرح میکنن، این عنوان یه مفسر اسلامی با اینا درگیره. برعکس این عینک هیچ وقت مفسرهایی که مثلا تو فضای ایران بودن اینو، چون با اون شبهات درگیر نبودن، اصلا با این از این عینک نگاه به قرآن نکردن. به خاطر این تفسیر مثلا از تحریر و تنبیر همش پر شبهه است، شبهاتی که مطرح شده و داره از منظر قرآن جواب میده. میخواستم بگم که یعنی ما در واقع این کتاب جامع و شامل داریم که هر کس بر اساس پیش‌فرض خودش یه برشی رو میزنه و یه برداشتی میکنه، ولی خب قطعا دیگه نمیتونه بگه این تفسیر فنی فی القرآن کل تفسیر قرآنه، یا تفسیر در واقع فیزلال تفسیر کل قرآنه. بیشتر باید برگردیم به پیش‌فرض‌هایی که مفسران در واقع با اون نگاه را قرآن میرن. و توی بحثی که آقای دکتر ارائه کرد، به نظرم حالا این پیران آقای دکتر داره امام موسی رو میگه، ولی ما باید به این فکر کنیم که شبیه این تفسیر، تفسیرهایی که با نگاه اجتماعی به قرآن تو دوره معاصر شده، در واقع اینا رو کنار هم بذارین چه آورده هایی داره. ما اجمالا یه تفاسیری داریم که وجه سیاسی اجتماعی، یعنی اینه که متفکر به عنوان یک مصلح اجتماعی داره به قرآن نگاه میکنه، و این خروجی هاشون خیلی در واقع میشه هم مقایسه کرد. حالا من یکی دوتا تو ذهنم هست که مهمتریش به نظر من تفسیر فی رهاب القرآن مرحوم آقای آصفیه. در واقع ده جلد تفسیریشون داره. حالا من چون خودم خیلی علاقه دارم، از نظر من سیاسی اجتماعی ترین تفسیری که تا حالا نوشته شده. حالا شاید این قضاوت من زود هنگام باشه، ولی میخوام بگم که ما این جنس تفسیرها، این جنس مفسران رو هر چی بیشتر به جامعه معرفی کنیم، فکر کنم که با اون نگاه و مسئله‌ای که ما امروز باش درگیریم، بیشتر میتونیم در واقع با قرآن به گفتگو بنشینیم. خواهی میکنم.
بله همینطوره. خیلی ممنون، نکات دقیق و خوب و مهم میفرمودین. عرض من در ابتدای بحثم همین بود اتفاقا، که در واقع امام موسی صدر اونجا دیدگاه ها در باب قرآن رو و نگاه مفسران به قرآن رو که مطرح میکنه، میگه که خب قرآن مشتمل بر همه این موارد و مباحث هست، ولی نکته مهم ولی همه اینها به تنهایی نیست. اینکه ما بگیم قرآن فقط کتاب ادبی است، نه، یا قرآن فقط کتاب تاریخی است، نه، قرآن فقط کتاب فقهی است، نه، قرآن کتاب صرفا اعتقادی و کلامی است، نه، قرآن همه اینها هم هست، روحش میشه کتاب دین و کتاب تربیت و کتاب هدایت. و درست فرمودید، یعنی نکاتی که به لحاظ مفروضات در واقع مفسران فرمودید درسته. هر تأکید شد در ابتدای بحث که هر مفسری از منظر خودش و حالا نیازهای جامعه خودش یا نیازهای خودش به قرآن رجوع کرده و بحث رو در واقع پیش برده. حالا اینجا میبینیم امام با تجربه اون چه که هدفی که در جامعه لبنان داره در واقع به بحث تربیت خیلی تأکید و تکیه میکنه، چون به نظرم پایه‌ای ترین عنصریه که میتونه یک تحولی در جامعه به وجود بیاره، تربیتی که میتونه هر اتفاقی رو در یک جامعه رقم بزنه. لذا میبینیم خیلی از این بحثایی که امام داره روی نکات تربیتی خیلی تأکید میکنه و اینکه از این منظر در واقع این احتمالاً تحول و تغییر در جامعه بتونه به وجود میاد. خب ما چون وقتمونم دیگه به پایان رسید، خیلی ممنون از دوستان از نکاتی که فرمودن، منم بهره‌مند شدم. انشاءالله باز در جلسه فردا شبمون بحث اسراء هست. سه گفتار ما مستصد راجع به اسراء داره که همون آیات ابتدایی سوره اسراء هست. انشاءالله فردا شب ما این سه تا گفت، چهار گفتار روز میخوام، چهار گفتار راجع به اصطلاح همین داستان معراج پیامبر و مباحثی که در واقع از این داستان و از این واقعی بسیار مهم در واقع میشه اخذ کرد و اون نقاط عطفی که اینجا امام موسی صدر مطرح میکنن، یا به تعبیر های دکتر شیخ حسینی این آورده هایی که این آیات آغازین سوره اسراء از آیه 1 تا 8 داره، اینا رو انشاءالله با هم گفتگو میکنیم و راجع بهش صحبت میکنیم. نکات در واقع مهمی اینجا داره، بخصوص حالا راجع به اشاره به بحث های تمدنی هم اینجا امام دارن که قابل استفاده است. عذرخواهی میکنم از تصدی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل.
آقای دکتر خیلی ممنون، خیلی مباحث خوبی مطرح شد. اون نکته آقای دکتر شیخ حسینی هم واقعا جالب بود، یعنی به نظر من خیلی جای کار داره صحبتایی که ایشون گفتن، خیلی به نظر من نکات جالبی بود. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.